صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
وقتی محافظین افسردی را مجبور به سینه خیز کردند، چند نفر از سربازان دیگر هم روی زمین خوابیده سینه خیز رفتند. سرگرد که از این کارشون تعجب کرده بود داد زد: پدر سوخته های نفهم، کی به شما گفته که سینه خیز برین؟ من فقط به این قورباغه گفتم. سرگرد تا به خود بیاید نصف بیشتر سربازها روی زمین دراز کشیده بودند و سینه خیز می رفتند. تعداد آنها به قدری بود که دیگر افسردگی در میانشان گم شده بود. سرگرد یک لحظه خودش را باخت. احساس کرد در میان گرداب سربازان گرفتار شده، باید هرچه زودتر خودش را از این محلقه نجات دهد. در آن لحظه درهای فکرش به یک بار قفل شده بود. قدرت هیچ تصمیمی را نداشت. مدام چهره جوان و لاغر و بیزبان افسردی در نظرش مجسم می شد و آنگاه حرفهای دیشب سروان را به یاد می آورد. کل سربازا سه دسته شدن و بدون اجازه سردستشون آب نمیخورن قربان. بقیه یا باید به یکی از این سه دسته بپیوندن و یا اینکه زیر دست و پای این سه دسته له بشن. نه غذا بهشون میرسه نه پوشاک. هر روز از دست یکی کتک میخورن بدون اینکه کسی به دادشون برسه. سرگرد احساس کرد دست به زامن یک بمب زده. بمبی که در طول چند ماه خدمت این سرباز از چشم سروان مخفی مانده بود. به همین علت از دست سروان عصبانی شد. به گونه این که خواست جلوی سربازها مشتی بر دهانش بکوبد، اما هرچه کرد نتوانست. صحنه سینه‌خیز دست جمعی سربازها مواد مذاب آتشفشان بود که به سمت او جریان داشت. او فقط توانست دندانهایش را با قیز بفشارد و بگوید خفت میکنم سروان، میکشمت. بعد گلوله شد به سمت ماشینش. محافظین هم افسردی را رها کرده دوان دوان به دنبالش رفتند. روی میز سرگرد پر از دفترچه یادداشت و کتابهای شخصی سربازان بود. کار همه کادر پادگان در این چند روز شده بود مقایسه دستخطها. نوچه ها هم پادوی آنها را می کردند. مدام سربازها را برای باجویی می آوردند و می بردند. اگر کسی خصوصیات اخلاقی سربازی را می خواست از نوچه ها می پرسید. سرگرد با هیچ کس حرف نمی زد. از وقتی شنیده بود خبر نصب اعلامیه فرار از سربازخانه به گوش ساواک رسیده، مثل آدم‌های سکته‌ای چهار ستون بدنش در هم شکسته بود. در این چند روز نه خواب داشت نه خوراک. مدام سیگار می‌کشید، مشروب می‌خورد و مخدر مصرف می‌کرد. دود غلیظ دخانیات و مخدر مثل مهی غلیظ هوای اتاق را کدر کرده بود. افراد حاضر در اتاق زیر آن مه و بوی تند در حین انجام کار سرفه می کردند. آنها هر دست نوشته مشکوکی می دیدند به سرگرد نشان می دادند، از او نظر می خواستند. بیشتر دست نوشته ها یا زمزمه های عاشقانه بود یا خاطرات روزانه. فقط دست نوشته ای که خیلی توجه سرگرد و دیگران را به خود جلب کرد دست نوشته افسردی بود. دیشب متاسفانه بدون اینکه وضو بگیرم روی تختم خوابیدم. بعد از آن همه نامه عاشقانه خواندن این جمله چنان غیر منتظره بود که بیشتر حاضران را به قهقهه واداشت. سرگرد هم خیلی دوست داشت بخندد. این سوژه از آن قبیل سوژه هایی بود که می توانست خوراک یک هفته خندهش را فراهم آورد، اما حالا چه فایده که نای خندیدن نداشت. خود جمله برایش خنده‌دار بود، اما تصور نویسنده جمله تا عمق استخوانش را می سوزند. زیر پتو رفتم تا بعدم وضو بگیرم، ولی خاک عالم بر سرم شد و خوابم برد. از لطف حضرت ولی عصر دور ماندم. حالا چرا خدا می داند. هر سه نوچه داشتند به دست نوشته افسردی گوش می دادند. کاکفایق با با حسرت سرتکان می داد. ایاز وقتی پوزخند سرگرد را می دید لجش در می آمد. نظرعلی هنوز گیج موجودی بود که پس از گذشت 7 ماه خدمت تازه کشف شده بود. در اینجا پاک ماندن مشکل است و خیلی چیزها قاطی می شود. وقتی انسان از نظر روحی خراب شود، از توجه امام عصر هم دور می شود. نماز مغرب دیشب را ماف زمه و نماز اشارا ادا به جا آوردم. امروز خیلی ناراحت کننده است. دلخوشم این بود که نمازم قضا نشده است، ولی چه نمازی؟ یک مشت الفاظ را خواندن و نفهمیدن. نمازهایم اصلا روح ندارد و من فقط نگران نخواندن آنها هستم. از صبح تا ظهر آب نخوردم. خیلی عصبانی بودم، ولی چه فایده؟ کاش نیامده بودم سربازی و اینطور نمی شد. تنها امیدم بخشایش حی متعال است، ولی هرچه بوده از تنبلی و سستی و ایمانی بوده است و بس. شرط کردم تا آخر این ماه تا نمازم را نخوانم شبها را نخوابم. همین داغ برای یک نفر که خودش را نوکر حضرت حجت می داند بس است. سرگرد در حالی که احساس دلپیچه و تهوع می کرد دوید سمت دستشویی. لحظه بعد در حالی که یک دستش را به دلش و دست دیگرش را به پیشانیش چسبانده بود آمد. ناله می کرد و زیر لب حرف می زد. حدس می زدم. سروان پرسید قربان چی رو؟ سرگرد گفت هرچی خرابکاری از زیر سر همین نمازخونه هست. همین یه جون برای ساواک قانع کننده است. این دست نوشته رو زمینه پروندهش کنین. سروان پرسید قربان اون اعلامیه رو چی جواب بدیم؟ ساواک جواب میخواد. سرگرد بیحال نشست روی صندلی. بنویسید کار همین پدر سوخته بوده. نظرعلی گفت ولی قربان هیچ کدام از خطا شبیه خط. سرگرد عصبانی شد و فریاد کشید خپش و احمق، مگه اون مثل تو نادانه که دوتا خط رو با یه دست بنویسه؟ اون یه خرابکار سیاسیه، میفهمی؟ میفهمی سیاسی یعنی چی؟ کسی که حاضر میشه دست به خلافی بزنه که حکمش اعدامه، آدم معمولی نیست. سروان که از تعجب چشمانش از حدقه در آمده بود پرسید قربان همون دکتر خنگه رو میگین دیگه؟ سرگرد با عصبانیت فریاد کشید خفشو گوساله بیارزه، خنگ پدرته، هنوز خیلی مونده تو این جونه برا رو بشناسی. سرگرد این جمله را گفت خودش هم احساس ترس کرد. مدام چهره سربازی در نظرش مجسم می شد که در ظاهر ساده بود و به حساب نیامدنی، اما در واقع اندوخته های چندین و چند ساله او را به خطر انداخته بود. در اوضاع به هم ریخته سیاسی، تشویق سربازان به فرار از سربازخانه، آن هم با فرمان خمینی. سرگرد باید برای نجات خودش کاری می کرد. اگر کمی بیگدار به آب می‌زد، نه فقط فرماندهی پادگان بلکه خودش را هم ممکن بود ببازد. باید هرچه زودتر پرونده آن فلفل جانسوز را که آتش به هستیش زده بود تحویل ساواک می‌داد. علاوه بر این نباید از تأثیر اعلامیه غافل می‌شد. آن اعلامیه راه را نشان سربازان داده بود. اگر فقط یک نفر موفق به طی کردن آن می‌شد، محاکمه نظامی سرگرد حتمی بود. همه وجود سرگرد به یک بار لرزید. پس از این همه سال لذت و تفاخر فرماندهی، حالا سنگینی بار مسئولیت را احساس می‌کرد. آن هم چه مسئولیت خطرناکی. باید عجله می‌کرد. باید خودش را هر چه زودتر از شر این پرونده خلاص می‌کرد. اسم غلام حسن، شهرت افشارده، تحصیلات دیپلم ریاضی و دانشجو اخراجی، علت اخراج از دانشگاه، فعالیت سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی. سرگرد با غضب به سروان نگاه کرد. سروان از شرم سرش را پایین انداخت. سرگرد سیگار دیگری روشن کرد و ادامه داد: جرم اخیر نصب اعلامیه آیت الله خمینی در محوطه پادگان و تحریک سربازان به فرار از خدمت سربازی. سرگرد سری تکان داد و گفت: خوبه، تکمیل این پرونده یک کمی جیگر منو خنک کرد، اما یه چیزی هست که هنوز داره جزغالم میکنه. سروان چاپلوسانه پرسید: چیه قربان؟ سرگرد گفت: زهر مار حالو، تو کی میخوای این چیزا رو بفهمی؟ اون روز که من میخواستم این مارمولک رو تنبیه کنم، دیدی چه تعداد سرباز به حمایت از این سینخیز رفتن؟ سروان که در طول این چند روز نگران این سوال سرگرد بود، با شرمندگی سرش را پایین انداخت و پاسخ داد: بله قربان. سرگرد با صدای بلندتر پرسید: یه سرباز منزوی تنهای بیکس چرا یه دفعه این همه خاطرخواه پیدا کرد؟ کاکفایق که می ترسید حرف بزند با صدای آهسته گفت: یه دفعه نبود قربان. سرگرد صدایش رو بلند کرد: آهان، منم همینو میخواستم بشنوم. مگه میشه آدم یه دفعه یه پادگان رو طرفدار خودش کنه؟ این پرونده ناقصه، برید تحقیق کنید ببینید این همه سرباز رو چجوری خام کرده، به هر کدوم چقدر پول داده، نکنه اسلحه داره اون سربازا رو تهدید به مرگ میکنه. اینا سوالاییه که همین امروز باید جواب داده بشه. سروان که تازه خیالش از پرونده داشت راحت میشد، با این سوالهای سرگرد دوباره روحیش را باخت. کاکفایق، نظرعلی و ایاز داشتند به هم نگاه میکردند. آنها از نگاه هم چیزهایی را میخواندند که برای سرگرد و سروان گنگ بود. سرگرد که متوجه نگاه آنها شده بود پرسید: شما چتونه؟ چرا اینطوری دارید به هم نگاه میکنید؟ ایاز گفت: قربان، من فکر نمی کنم غلام حسین افشاردی پولی داشته باشه. سرگرد کنجکاف شد، پرسید: با چی داره؟ تفنگ داره؟ ایاز پاسخ داد: نه قربان، فقط دم دل بچه ها رو خیلی دیده. سرگرد قیزارود پرسید: آخه با چی مردی که یه نفهم؟ با باد هوا که نمیشه دل مردم رو داشت. اگه من به توی هیچی ندار فیش اضافی قضا ندم، بازم خوش خدمتی میکنی؟ ایاز از شرم سرش را پایین انداخت. نظرعلی با درحاله گفت: قربان، یکی از بچه ها میخواسته بره مرخصی، عروسی خواهرش بوده، هیچی پول نداشته. آقای افشاردی از بچه ها پول جمع کرد، هم خرج سفرشو داد، هم پول کادوشو. سرگرد کاشفانه چشمانش را ریز کرد و سرش را تکان داد. سروان احساس نگرانی بیشتری کرد. کاکفایق گفت: قربان، الان یادم افتاد، یکی از سربازا میترسه شب و نگهبانی بده، هر وقت نوبت اون میشه افشاردی به جاش میره سر پست. سرگرد با شنیدن این خبر نگاه تندی به سروان کرد و پرسید: اینا رو تو هم میدونستی بزمچه؟ سروان سرش رو پایین انداخت. ایاز که جرأت بیشتری پیدا کرد گفت: منم یادم یکی از سربازا تو خواب داد میزد و همه رو از خواب بیدار میکرد. سربازا اونو از آسایشگاه بیرون انداختن. آقای افشاردی هم تو اون سرما رفت بیرون، تا صبح پیش اون بود. نمیدونم چی کار کرد که حال اون سرباز خوب شده به آسایشگاه برگشت. نظرعلی سری با حسرت تکان داد و بغض‌آلود گفت: وقتی بابای من مرد، بهترین دوستای من فقط یه تسلیت خشک و خالی گفتن. ولی بازم دلپیچه و تهوع آمد سراغ سرگرد. او که دیگه تحمل شنیدن این گزارش ها رو نداشت، داد زد: بس کنیم دیگه. بعد پیش از اینکه به دستشویی برسد بالا آورد. سروان فرصت را مغتنم شمرد و مثل مار زخمی آمد به طرف نوچه ها. مفخور اگه عوضی، من شما گوساله ها رو آدم کردم، حالا دارید واسه این من سوسه میایید؟ پدر هر ستاتون رو در میارم. یلا گمشید بیرون. نوچه ها از اتاق زدند بیرون. سروان نیز جعبه دستمال کاغذی را برداشت و رفت دنبال سرگرد. حال سرگرد بدجوری به هم ریخته بود. سروان سراسیمه آمد سراغ تلفن و پزشک پادگان را خبر کرد. اکیپ پزشکی پادگان خیلی زود خودشان را به اتاق سرگرد رسانده او را در همان اتاق بستری کردند. با این حال همه ی فکر سرگرد پیش پرونده بود. او می دانست درمان دردش نه در این داروها و سرونها، بلکه در تحویل پرونده غلام حسین افشاردی به ساواک است. لذا با همان بیحالی رو کرد به سروان و گفت: سروان، باید دست گارد برو اون مارمولک رو دستگیر کن. هر کی دخالت کرد بندازش بازداشتگاه. اگر هرج و مرج شد اجازه تیر داری. هر کس هم خواست فرار کنه بگو نگهبانا یه تیر خالی کنن تو مغزش. حکم نظامی فراری تو همه جای دنیا مرگه. این پرونده رو همین امروز با اون مارمورک کت بسته تعبیر ساواک بده. هنوز حرف سرگرد تمام نشده بود که یکی از درجه دارها هراسان آمد تو. ضربان قلب سرگرد شدت گرفت. درجه دار نفس زنان گفت: جناب سرگرد، 10 نفر از سربازو فرار کردن. تپش قلب سرگرد بدنش رو سوس کرد. سروان که نگران حال او بود گفت: غلط کردن؟ همه‌شون رو میگیرم اعدام میکنم. اسمشون رو یادداشت کردی؟ درجه دار گفت: همه‌شون رو نه، ولی میدونم غلام سر افشاردی و اون ستا جزوشون بودن. سروان که تا بناگوش سرخ شده بود با ترس و دلهوره پرسید: کدوم ستا؟ درجه دار گفت: ایاز و نظرعلی و کاکفایق. سروان دیگر جرأت نکرد به سرگرد نگاه کند. سرگرد بی حرکت به نقطه مبهم خیره شد و اشک در گوشه چشمش ماسید. کوچه سوم، انقلاب. زمان دارد کوتاه می شود و درس ها پر حجم. می ترسم نتوانی پا به پای غلام حسین بیایی. او بدجوری گازش را گرفته و به تاخت می رود. برو تو هم کمی خودت را تقویت کن تا از ثبت لحظه به لحظه ماجرا عقب نمانی. مبادا گول جسه لاغر و نحیفش را بخوری. دیدی که در اوج بی کسی یک پادگان نیرو را سرباز خودش کرد. حالا در کوچه انقلاب پا گذاشته ای. بهتر است پیش از ورود به این کوچه وضو بگیری. حتی کفش هایت را از پا بیرون بیاوری، چرا که این کوچه مثل تور سینا مقدس است. آنقدر مقدس که غلام حسین جانش را سپر جان بت‌شکن همین انقلاب کرده. اسلحه‌اش را می‌بینی؟ به محض اینکه شنید دست‌هایی در کار است تا امام خمینی را هنگام ورود به ایران ترور کند، زود خودش را به کمیته استقبال از امام رساند و اسمش را جز به فدائیان او نوشت. حالا پادگان‌ها باید یکی پس از دیگری تسلیم انقلاب شود و الا انقلابیون آنها را به تسلیم وادار می کنند. انقلابیون چه کسانی هستند؟ درس بشارت و انذار یادت هست؟ آن نوزاد 7 ماهه‌ای که قادر به مکیدن سینه نبود حالا کجاست؟ بالای دیوار کلانتری 14 تهران. بعد از سقوط کلانتری نوبت پادگان عشرت آباد است. حتم دارم اشتد زده ها یک روز جثه غلام حسین را دست کم گرفتند که امروز اینچنین به خفت و دریوزگی افتادند. مبادا درس بزرگ این کوچه را بعضی ها دست کم بگیرند. مبادا بعضی ها گول جثه استخوانی غلام حسین ها را بخورند. آن وقت سرنوشتشان همون سرنوشت اشتد زده ها خواهد شد. باور نمی کنی؟ قصه سوم را بخوان. آنگاه با خود زمزمه کن: کوچه سوم کوچه انقلاب است. درس بزرگ انقلاب این است: هر کس بت شود، بت شکنی نحیف و استخوانی استخوانهایش را خواهد شکست. این را که گفتم، حتم دارم غلام حسین را یک چریک تصور خواهی کرد، اما عجله نکن، بگذار کمی اوضاع آرامتر شود، آن وقت به تو خواهم گفت که غلام حسین را با اسلحه چه کار؟ این جبر است که او را در کسوت جنگ ظاهر کرده، نه عشق. آن بند را میبینی که از گردنش آویزان شده؟ اشتباه نکن، آن دیگر بند اسلحه نیست، بند دوربین عکاسی است، بند چشمان مصنوعی است، چشم هنر، چشم تکثیر نگاه هنرمند، تکثیر چشمان غلام حسین. آن دو چشم درشت و بصیر کافی نبود، یک چشم دیگر هم عاریت گرفته تا بتواند چشمان خودش را تکثیر کند. غلام حسین خبرنگار است، خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی. او قلم و چشمانش را بر می دارد و می رود لبنان، یا نه، چشمهای مردم را بر می دارد و با خودش می برد لبنان تا به روی مسلمانانی بگشاید که روزگاری پیش با بودجه مسلمین سینه مسلمانیشان دریده می شد. او می خواهد بگوید اگر ایجاد انقلاب چشم بیدار می خواهد، حفظ انقلاب چشمانی بیدارتر. یزید نمرده است، او همیشه زنده است. اگر کمی چشمانت را فرو ببندی، آن وقت باز هم بر تو مسلط خواهد شد و داراییت را برای زدن ریشه خودت به خدمت خواهد گرفت. باور نمی کنی؟ خوب گوشهایت را باز کن، این صدای چیست؟ صدای بلدوزر؟ نه، این صدای شنی تانک هاست و آن صدا غرش هواپیماهای بمب‌افکن. امروز 31 شهریور 1359 است. اگر یزید مرده، پس این چه کسی است که به خیمگاه حسینیان یورش آورده؟ این زنان و کودکان بیپناه چرا به خاک و خون کشیده می شوند؟ بیا با غلام حسین به اهواز برویم، بیا دوربین های من را برداریم تا تنور داغ است، ما هم در انعکاس اخبار داغ جنگ سهیم باشیم. اما آنجا را ببین، بندی که از گردن غلام حسین آویزان بود حالا دوتا شده، یکی بند دوربین و یکی اسلحه. گویا باز هم جبر به سراغش آمده. آن چشم وقتی یزید را شناسایی کرد، برای ساقط کردن او سلاح می خواهد. یک چیزی میگویم تا پی به راز چشمان غلام حسین ببری. آن وقت هی نمیگویی این درشتی چشم ها مادرزادی است. نخیر آقا، نخیر، این درشتی یعنی بیداری، یعنی بصیرت. میگویی نه، به عملیات های بزرگی که تا حالا انجام شده نگاه کن، کدام موفق بوده؟ هیچ کدام. میدانی چرا؟ چون عملیات با چشم هدفگیری میشود، نه با سرباز و مهمات. جبهه ما سرباز داشت، مهمات هم داشت، ولی چشم نداشت. غلام حسین آمد، چشم جبهه ها شد. اطلاعات یعنی چشم جنگ. غلام حسین چشم جنگ را پایه‌گذاری کرد، آنگاه خودش تا پشت توپخانه های دشمن رفت تا چشم‌اندازی را به نظامی ها یاد بدهد. خبرنگاری که سلاح دیروزش دوربین و قلم بود، به یک باره تبدیل شد به یک جنرال نظریه پرداز جنگ. او دیگر باید برای خودش یک اسم مستعار انتخاب میکرد. اطلاعاتی ها همه اسم مستعار دارند. کدام اسم به حسین خیلی نزدیک است؟ حسن. غلام حسین افشردی شد حسن باقری. حسن باقری کیست؟ بنیانگذار چشم فعال جنگ. چشم ها وقتی خوب میبینند، برای خوب جنگیدن نیاز به نیروی خوب هم دارند. چه نیروی خوب تر از حزب الله؟ حسن طرح ورود نیروهای مردمی به جبهه ها را ارائه داد. حالا اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد، ما ایستاده ایم، ولی با این شرط که دشمنان هم پیمان و قسم خورده نامردی نکنند. اگر میخواهند همه ایشان جمع شوند و جنگ احزاب را بیاندازند، که راه انداختند. عمر ابن عبدودشان را بفرستند به این سوی خندق که فرستادند. اما شهرهای مسکونی را بمب شیمیایی نزنند و تهدید به بمب اتمی نکنند، هواپیماهای مسافربری را سرنگون نکنند، دبستانها و مهد کودکها را بر سر کودکان ویران نکنند. عجب نامردی است این دشمن رزل.